آقای دکتر از شما دارم اینه که بفرمایید، چون این موضوعی که میخوام مطرح کنم موضوع مهمیه و اساس و پایه سند چشم‌انداز همین برنامه‌های 5 ساله توسعه کشوره. ولی تجربه اجرای چندین برنامه به ما نشون داده، در واقع 5 برنامه گذشته و برنامه ششم که در حال حاضر در اون قرار داریم، تجربه نشون داده که ما از اهدافمون به طرز قابل توجهی دور میمونیم، اهدافی که تعبیر میشه در برنامه‌های توسعه 5 ساله. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که چرا اصلا برنامه‌ها 5 ساله تدوین بشه؟ با توجه به شرایط کشور میتونه این برنامه‌ها 2 ساله تدوین بشه. شما این نظر رو قبول دارید؟
البته با توجه به شرایط الان میتونه حتی برنامه‌های 1 ساله هم تنظیم و تهیه بشه. حالا شما یه زمان برنامه‌ت تو دوره وضعیت عادی می‌بندی، شرایط مناسب هست، شرایط منطقه بین‌المللی داخلی، یک زمانی هم نه، یه سری فشارهای داخلی بین‌المللیه که شما باید اولویت بندی بکنی، هم در جهت‌گیری و هم در طول برنامه باید کاهش بدی یا افزایش بدی.
پس شما موافق کوتاه شدن زمان برنامه ها هستید؟
اگر شرایط اضطراری باشه برای تأمین منافع ملی ایران، آره، من این اعتقاد دارم که در شرایط الان بایستی ما از این مرحله عبور بکنیم و بتونیم فشارهای بین‌المللی رو جلوشون رو بگیریم و بتونیم انشالله از این وضعیت عبور.
نکته ای که مهمه جناب آقای دکتر عبید اینه که مردم هم در این زمینه دغدغه دارن و سوالشون اینه که الان با توجه به شرایط حال حاضر دولت دقیقاً باید اولویتش چه مسئله‌ای باشه که بشه این اتفاق بیفته، این اتفاقی که می‌فرمایید. به هر حال ما الان برنامه 5 ساله ششم رو داریم، الان دولت اولویتش باید چه مسئله‌ای باشه و چی کار بکنه که بتونه از این شرایط عبور
کنه؟ زمان و رقیب مشخص کرده متأسفانه الان که ما در بعضی موارد بایستی میتونستیم در حالت تهاجمی باشیم، در حالت پیشرفت باشیم، از انرژی مردم، از پتانسیل مردم استفاده بکنیم، از ظرفیت‌های کشور استفاده بکنیم و اون جاهایی که دشمن سرمایه گذاری کرده که به ما ضربه بزنه میتونیم اونو به دست مردم بدیم و با همکاری مردم از این وضعیت بیرون بیاییم و دوباره به وضعیت عادی برگردیم و بتونیم برسه روی سند چشم‌انداز و دراز مدت سرمایه گذاریم.
میتونیم به صورت مصداقی بفرمایید آقای دکتر عبید که این اقداماتی که میفرمایید شامل چه اقداماتی است؟
این دشمن الان روی بحث انرژی داره سرمایه گذاری میکنه و کشور ما
منظورتون محدودیت در فروش نفت؟
بله، محدودیت در فروش نفت و ما بایستی جایگزین بکنیم، نه اینکه حذفش بکنیم و نه اینکه خلاصه بی تفاوت باشیم.
آقای دکتر عبید، اجرای این چیزی که می‌فرمایید، این دور شدن از درآمدهای نفتی و نزدیک شدن به منابعی که منابع غیر نفتی محسوب میشن، منابع درآمدی غیر نفتی، شکل اجرای این اتفاق و این فرایند توسط دولت باید چگونه باشه؟
ببین، هم دولت میتونه بحث‌های جدیدی بیاره، هم مجلس شورای اسلامی،
بله،
و هم تشریف مصلحت نظام و هم قرارگاه اقتصاد مقاومتی، قرارگاه اقتصاد مقاومتی، همه اینا میتونن بسته‌های جدیدی بیارن که بتونن جلوی نفوذ دشمن یا فشار دشمن رو بگیرن و بتونن پاسخگو باشن به نیازهای مردمی.
بسیار خوب، متشکرم جناب آقای دکتر عبید. ما بخش اول گفتگومون رو انجام دادیم، بعد از چند ثانیه دوباره بخش دوم گفتگومون رو با جناب آقای دکتر سلیمان عبید، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، ادامه خواهیم داد. برنامه چشم‌انداز در رادیو اقتصاد تنها برنامه‌ای که به شکل تخصصی و پژوهش محور به مهمترین سند کشور می‌پردازد. توسعه و پیشرفت هر کشوری مرهون وجود برنامه‌های دقیقه و برنامه چشم‌انداز از رادیو اقتصاد این روند رو رصد و پیگیری می‌کنه. و اما در برنامه امشب به طور مشخص سرنوشت سند چشم‌انداز رو پیگیری میکنیم و سعی میکنیم در مورد سند دوم چشم‌انداز کشور هم کمی صحبت بکنیم. ۳۰۳۶۳۷ شماره سامانه پیامکی ماست که میتونه پل ارتباطی باشه، شما با ما در ارتباط باشید، نظرتون رو در مورد هر مبحثی که در هر لحظه در برنامه مطرح میشه بفرمایید. در بخش دوم گفتگومون با جناب آقای دکتر عبید میخوام این سوال مشخص رو مطرح بکنم. فارغ از این که آقای دکتر عبید، فارغ از این که شرایط بین الملل چگونه هست، به هر حال ما سیاستهایی رو داریم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده تحت عنوان اقتصاد مقاومتی. چه شرایط بین الملل شرایط مطلوبی برای ما باشد چه نباشد، در این مورد به طور مشخص دولت چه اولویت ها رو باید در دستور کار خودش قرار بده به طور مشخص در برنامه ششم توسعه؟
ببینید، شرایط اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد تاب‌آور این تنها مختص کشورمون نبوده. کشورهایی که بعد از جنگ جهانی دوم مثل آلمان، مثل ژاپن و حتی روسیه و برخی از کشورهای اروپایی تو این زمینه ها کار کردن و موفق هم شدن و مهمترین عامل و تقریبا نیروی مردمی و مشارکت مردم در مسائل اقتصادی. و برخی از این کشورها میبینیم که حتی تا چندین سال در محاصره یا تحریم کشورهای قدرت‌های اول هستن، مثل آلمان که حتی سیستم پولی، سیستم اقتصادی توسط قدرت‌های فاتح مورد تحریم واقع شده.
بله.
خب در یه چنین وضعیتی ما میگیم اقتصاد مقاومتی، اونا میگن که اقتصاد دفاعی. اقتصاد دفاعی را که طراحی کردن آلمان ظرف مدت 10 الی 15 سال به یکی از قطب‌های بزرگ اقتصاد دنیا تبدیل شد. علتش هم این بود که آینده سازی کرد، روشنفکران، مردم، همه اینا را آورد پای کار و دولت و مردم همدیگه را درک کردن و یکی از موارد مهمی در اونجا تولید دانش اتفاق افتاد و این دانش تبدیل به محصول شد. شما تا زمانی که تولید دانش نکنی و دانش رو تبدیل به محصول نکنی و دانش رو تبدیل به مهارت نکنی و پیوند تجارتی صنعت و حرفه‌ای تو با پژوهشگران گره نزنی، امکان نداره که در برنامه‌ها یا حتی در مأموریت‌های اقتصادی موفق بشی. حتما بایستی اون انسداد‌های قبلی را دور زد، از اینا بیرون اومد و سرمایه سیاسی و علمی به ارائه راحل ها و مسئله یابی و مهمتر از همه کسانی که تصمیم میگیرن و تصمیم میسازن، اینا میتونن درسته با همکاری مردم، با همکاری دانشگاه، با همکاری احزاب و جریان های مختلف
بله.
کشور را از این روند به سمت یک کشور با ثبات و مورد حمایت مردم
ببرن. انشالله. به دلیل تسلطتون به مبحث اقتصاد آقای دکتر عبید، میخوام این سوال از شما بپرسم. اگر قرار باشه شما یک بسته پیشنهادی به دولت ارائه بدید برای اجرا، برای آنکه از شرایط ویژه اقتصادی فعلی عبور بکنه، این بسته اقتصادی شامل چه سرفصل‌هاییه؟
این بسته اقتصادی در حوزه های مختلف، در حوزه های فرهنگی، در حوزه های انرژی جایگزین یا حوادثات منطقه‌ای و بین المللی، در تغییر نگرش برنامه ریزی و حتی تهیه سندهای چشم‌انداز برنامه های پنج ساله، واقعیت های داخلی و بین المللی رو در برنامه ها و سندهای چشم‌انداز لحاظ بکنیم. ما فرصت ها، چالش ها، موانع، اینها را کمتر لحاظ کردیم، هم در برنامه های پنج ساله و هم در برنامه سند توسعه کشور.
آقای دکتر عبید، این نکاتی که می‌فرمایید باید به شکل اجرایی هم تبیین بشه. من خیلی دنبال این هستم که از زبان شما شکل اجرایی اینها رو، چون به هر حال دولت انبوهی از مشکلات در حوزه ارزی، در حوزه‌های مختلف کشاورزی، عمران و خدمات در واقع داره با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنه. شاید شما بفرمایید که مثلا به طور مشخص ما در حوزه کشاورزی اگر بتونیم یه گردشی رو، یه چرخشی رو ایجاد بکنیم، شاید سبب رونق در سایر حوزه ها بشه. یا در حوزه انضباط مالی به طور مشخص و مصداقی صحبت بفهمید.
بله، در حوزه آبیاری، آبیاری های سنتی رو رها بکنیم و آبیاری های مدرنیته. بعد در حوزه انبارداری، چون الان ما بخشی از مسائلی که در کشاورزی مردم دچار مشکل میشن در روزه های مختلف سال یا عید نوروز یا مثلا اعیاد با گرانی مثلا میوه، اینها افزایش انبارهای نگهداری محصولات میوه‌ای، حمل و نقل کشاورزی، اینها را توصیه بدیم. و حتی محصولاتی که کمتر آب مصرف میکنن یا حتی جابجایی کاشت محصول در مناطق سردسیری و گرمسیری میتونیم که حوزه کشاورزی این کارا را انجام بدیم. اقتصاد را به صورت منطقه‌ای و خلاصه منطقه‌ایش بکنیم، هر چند استانی را خلاصه مسئول تولید یکی از کالاها قرار بدیم. اقتصاد فدرالی را احیا بکنیم، همونطوری که در بخشی از کشورهای اروپایی به کشورهای جهان این اتفاق افتاده.
مشخصا منظورتون از اقتصاد فدرالی سپردن حوزه اقتصاد هر استان به مردم اون استان است.
به مردم اون استان و با توجه به ظرفیت‌ها، درآمدها و نزدیکی به بازارهای داخلی و بین‌المللی.
آیا شرایطش فراهمه آقای دکتر؟
شرایطش فراهم نیست، ولی دیر هم نیست. برخی ایده‌ها، برخی فکرها همین که به ذهن بیاد، اگه اراده باشه، قطعاً اراده مهمترین چیزه. توانستن مهمترین چیزه تا اینکه خلاصه شرایط باشه و ما کاری انجام ندیم.
آقای دکتر، اگر قرار باشه که برنامه دوم، در واقع سند دوم چشم‌انداز رو شما درش دخیل باشید، در تدوینش چگونه در این زمینه عمل خواهید کرد؟ چون سند اول چشم‌انداز کشور ما اهدافی که تعیین شده اهداف کیفی است. آیا سند دوم هم اهدافش کیفی خواهد بود یا مطلوب است که کیفی باشه، یا نه ترجیح میدید در سند دوم اهداف کمی با زمانبندی مشخص و عدد معلوم تدوین بشه؟
ببینید، هر سندی را بایستی در اون شرایطی که قرار داری و پیشبینی شرایطهای آینده، یعنی هم شرایط حال، هم توان پیشبینی اختلالات و توان پیشبینی فرصتها و توان سناریو سازی داشته باشیم. و اگر من جز گروه تصمیم گیرنده یه سند آینده باشم، حتما چالش ها، فرصت ها و نقاط قوت و ضعف و مطالعات سندهای قبلی و حتی برنامه های قبلی به کشورهایی که موفق بودن یا شکست خورده بودن حتما مطالعه خواهیم کرد و از نقاط مثبتشون استفاده خواهیم.
آقای دکتر عبید، سند بعدی چند ساله خواهد بود به نظر شما؟
ما خودم معتقدم که همونطوری که افتتاح یک پروژه تابلو نیاز نداره، برای سند راهبردی خلاصه بایستی کمتر به زمان نگاه بکنیم. یعنی باید دنبال این باشیم، چون شما وقتی که زمان قرار میدی اگر برآورده نشه، باعث سرخوردگی مردم و باعث بسیاری از موارد دیگر.
آقای دکتر، ما هفته گذشته با آقای دکتر کنعانی مقدم داشتیم صحبت میکردیم در مورد سند چشم‌انداز. ایشون شاخص زمان رو شاخص خیلی خیلی مهم و تعیین کننده ارزیابی کرده، حتی گفتن در کشورهای توسعه یافته مسئله زمان مسئله مهمیه. استدلالشون این بود که پیش بینی های اقتصادی در جهان توسعه یافته امروز مسئله کاملا حل شده است و این پیش بینی ها به روش های نوین داره انجام میشه و میتونن 10 سال یا حتی 20 سال آینده کشورشون و اقتصاد رو پیش بینی بکنن. با توجه به اینکه این تجربه وجود داره در کشورهای دیگه، در بسیاری از کشورهای دیگه، آیا باز هم معتقدید که زمان رو باید تا حد ممکن حذف کرد در تدوین برنامه‌ها؟
ببین، من با توجه به وضعیت کشور ما میگم، کشور ما در یه نقطه قرار گرفته که مورد توجه قدرت‌های بزرگ بین‌المللی است و مورد توجه کسانیه که میخوان خلاصه در جهان تأثیر داشته باشن. از طرفی جز کشورهایی هستیم که جغرافیای میشه گفت بیوفاییه، میشه خلاصه چالش و درگیری در چنین جغرافیایی مثل ژاپن، مثل چین، مثل آلمان خلاصه ناامنه در بعضی موارد، ولی جغرافیای مثلا برخی کشورها 100 سال 200 سال آرومه. شما وقتی میخوای در سوئیس، در سوئد، در این کشورها برنامه بریزی، می‌بینی که یه جغرافیای بسیار آرومی دارن، ولی تو یه جغرافیای دیگه میخوای برنامه ریزی در نظر بگیری، بایستی زمان رو در نظر بگیری که آیا این زمان میتونه با یه سالش برخورد نکنی.
بله، بسیار خوب. بخش پایانی گفتگومون رو با جناب آقای دکتر عبید پی خواهیم گرفت بعد از چند ثانیه. برعکس نظر جناب آقای دکتر وجداندار، آقای دکتر عبید معتقدند که در واقع این برنامه های 5 ساله دوم زمانش میتونه تقلیل پیدا بکنه به برنامه های 2 ساله و حتی 1 ساله. معتقدند که به این شکل خیلی حرکت مطلوب تری داریم به سمت اهداف سند 14-04. نکته دیگه‌ای که خیلی مورد توجه من قرار گرفت در گفتگو با جناب آقای دکتر عبید اینه که ایشون گفتم با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور لازم قرارگاه فراقوه‌ای تشکیل بشه برای فرماندهی اجرای سند چشم‌انداز و برنامه‌های 5 ساله توسعه. و نکته دیگری که به نظرم خیلی خیلی مهمه توجه ایشون به مسئله تولید دانشه که میتونه به تولید مهارت و در نهایت به درآمدزایی و حتی ارزاوری ختم بشه. این شماره رو فراموش نکنید خانم ها آقایان، 30036 37. این شماره سامانه پیامکی ماست و به این کار میاد که شما هر لحظه ای که مایل باشید در طول برنامه نظرتون رو به ما اعلام بکنید. ادامه گفتگومون رو میشنوید شنوندگان محترم با جناب آقای دکتر سلیمان عبید، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی. آقای دکتر، میخواییم یه جمع‌بندی از هر آنچه که گفته شد داشته باشیم در این بخش از گفتگو، با توجه به اینکه آقای دکتر عبید من خیلی مایلم که از شما شاخصها رو و مصداقها رو بشنوم. اینکه شاخص ارزی مثلا دولت در حوزه قیمت ارز در حال حاضر باید چه کارهایی انجام بده؟ به صورت مصداقی اگر بتونیم صحبت بکنیم عالی میشه.
ببینید الان وضعیت ارزی ما ضمن اینکه دولت باید اقداماتی انجام بده و تأثیر تقریبا خارجی، چون از وابسته به دلار به پول اول دنیا، اقتصاد اول دنیا و ایالات متحده امریکا هم الان کودتای پولی ارزی را علیه ما طراحی و برنامه ریزی کرده، قطعا دولت نمیتونه به این راحتی یک روش خاصی را به عنوان ثبات تولید بازار از بیاره، مگر اینکه سایر قسمت های اقتصادی را خلاصه هم بتونه اونها را تغییری تحولی در اونها انجام بده. ولی قطعا تو حوزه مالیات، تو حوزه گمرک، تو حوزه سفرهای خارجی، تو حوزه های مختلف میتونه مردم رو وادار بکنه یا دولت یا نهادهای اجتماعی اقتصادی رو که به وضعیت ارزی کشور کمک کنه.
چقدر آنچه که فرمودید رو نزدیک میدونید به نگاهی که حاکم در حال حاضر در دولت؟
ببین، دولت اگر اراده داشته باشه که حتما همینطور دنبال اراده هست و نوسانات رو هم بررسی بکنه در دولت‌های گذشته، در این دولت و حتی شرایط جنگ رو هم بررسی بکنه. ما تو دوران جنگ دچار چنین وضعیت ارزی و دلاری نشدیم. ما خیلی اون زمان مدیریت اقتصادیمون خیلی قوی بود، تونستیم هم اقتصاد به نوع احسن اداره بکنیم، هم جنگ اداره بکنیم. قطعا اگر دولت از تجربه دولت‌های گذشته و روند تاریخی عبرت‌گیری بکنه و کار بکنه، میتونه مدیریت اقتصاد رو در سخت شرایط مدیریت بکنه و بنده.
این قانون در واقع سیاست های اقتصاد مقاومتی رو چقدر رد و نشانش رو در برنامه ششم توسعه میبینید؟ چون به هر حال مبنای رسیدن به سند چشم‌انداز هست آقای دکتر عبید.
ببینید، اقتصاد مقاومتی حتما باید در سند چشم‌انداز بیاد، خارج از اون تصمیماتی که متأسفانه گرفته میشه و حتی مثلا فرض کن حمایت از تولید داخلی یا بسیاری از این موارد و شعارهایی که مقاومت زعما رهبری داده در حد توصیه و در حد تذکر و در حد بحث‌های اخلاقی و رفتاری مونده. این خلاصه یکی از محصولات توسعه هست که اگر زیر ساخت‌های توسعه درست بشه ما میتونیم در اقتصاد مقاومتی موفق.
آخه آقای دکتر ببین دقیقاً اشکال کار همین جاست که ما سیاست‌های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری رو داریم در حوزه اقتصاد مقاومتی، ولی برخی کارشناسان معتقدند که خیلی شاخصهای اقتصاد مقاومتی در بودجه های سنواتی دیده نمیشه. یعنی میخوام از همین سندهای پایین دستی آغاز بکنیم تا برسیم برنامه های 5 ساله.
ما در بعد از جنگ ایران عراق اومدیم به سمت تقریبا آرامسازی و بودجه نویسی در دوران صلح بدون فشار و بدون پیشبینی تقریبا وضعیت های بین المللی و رقابت های بین المللی، فشارها، تحریم ها، در یه دوران آرام برنامه ریزی کردیم و فکر نمی کردیم که مثلا یه چنین حوادثی اتفاق بیفته. اگر می اومدیم اقتصاد مقاومتی را از فردای بعد از جنگ یا با شلیک اولین توپی که صدام به ایران زد، ارتش عراق زد، تو اون دوران اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد دفاعی یا اقتصاد تاب‌آور و برنامه ریزی می کردیم، الان هم مردم عادت کرده بودن، هم مسئولین و همونطوری که در مالزی، در اندونزی، در ژاپن، در بسیاری از کشورهایی که در زیر یه چنین وضعیت‌های تنگ و اسفباری شده بودند، خیلی راحت تونستن با اجماع ملی، با اراده مردم، با اراده ملی و با توان داخلی و سیاست‌های خوبی که در حوزه اقتصاد داشتن از این مرحله عبور کنن.
بسیار خوب. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عبید، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی. با تون خدا
خیلی ممنون، تشکر.
ما امشب همه تلاشمون رو کردیم که جوانب مختلف این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم که روش و شیوه ما برای هدایت کشور چگونه باشه و دولت چه روش هایی رو باید در پیش بگیره. البته پا رو فراتر گذاشتیم و در مورد سند دوم چشم‌انداز هم سعی کردیم کمی فقط طرح موضوع بکنیم. امیدوارم هفته های آینده این فرصت باشه که در این مورد مفصل تر صحبت بکنیم. بی نهایت ممنونم که برنامه ما رو همراهی فرمودید. من علی نیکزاد به همراه سرکار خانم یگانه تهیه کننده این برنامه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب آرامی داشته باشید. خداحافظ.
تهران، ایران.
The 14th International Radio
Festival. المهرجان الدولی
14th International Festival دسر.
14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا. دوم تا 4th اردیبهشت ماه. تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه‌ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو.
خب این هم آخرین برنامه بود که تقدیم حضورتون کردیم. سپاس از همراهی یکایی که شما خوبان شنونده و نظر انتقاد و پیشنهادی دارید لطفا با ما مطرح بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036 37، تلفن 24 ساعته ما 2786 2098، امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. میتونید ما رو همراهی کنید از طریق کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو اقتصاد و همچنین بازشنوی کنید برنامه هایی رو که دوست داشتید و دلتون میخواد مجددن بشنوید، با این که شما اگر نتوانستید برنامه رو بشنوید در بخش اول، بخش دوم و حتی بخش دیگر ما که در ساعت 22 آغاز خواهد شد. آدرس ما رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR. با نیکی و کمک به نیازمندان نزد آنان جایگاهی برای خود بیابید که آنان روز قیامت مقام و منزلتی دارند. تا خدمتی دوباره همتون رو خدای مهربان می‌سپاریم. بدرود.
کنار غریبم که بر دل سیبم یه عمر کسی خوم ایگم ایگریبم سر لشک زردم بخون کوگ رشته ندونی زدیرید چه برم و گذشته مهم دا پاییزم که شیر استلیزم بیاو تا پرامه به پا تو بریزم مکارون دردم تیام هر سخینه دل تنگ خومدی کلوم می نشینه دلم جور دینش سر تشعی بازه ز درد غریبی ایسوس ایسازه دل جل به کولم که وسته بدین داد بیاو تا به خوسه به شولی زتیات دو انگشت سارن تیام از غمه تو دیه تش بلازی مکن با دلم و مصادم برشتم دلم گرم سیره تو ای لاغ سازی که دل سیت امیره آسمون آتیش قوات لبت گوشه
شیر سالم به علاوه قهوه شیر قهوه آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر قهوه آلیس خوشتم و طبیعی شیر قهوه آلیس شیر سالم به علاوه موز شیر موز آلی